أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين جهت شهادت ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادر معلمان و اساتیدمون مرحوم شهید بهشتی شهید باهنر و شهید رجایی الفاتحه مع الصلوات. یک مطلبی رو جلسه گذشته مقدمه چینیشو کردیم، ولی خب مواجه با بعضی از سوالات از جلسات قبل بودیم که من ترجیح میدم که اول این سوالها رو پاسخ بدم از روی نهج البلاغه امیرالمؤمنین و سپس اون بحث رو انشالله ادامه بدم. یه نکته ای رو ما رو بحث رفاه زدگی عرض کردیم که مسئله به نام رفاه و رفاه زدگی، استفاده زیاد از دنیا کردن، این مقاومت انسان رو میشکنه، این اصلا یک مقداری انسان رو کرخت میکنه. اون مؤمنی که راهش این است که میخواد به اون عقبه ها برسه، گردن پیماییه، کار مؤمن گردن رویه، اینو باید دقت کرد. ما در آیه و هدیناه النجدین که ما دو نجد رو در حقیقت هدایت کردیم، مردم رو به دو نجد و دو روش هدایت کردیم، این دستتون اینجوری نباید بگیرید بگید و هدیناه النجدین، یه نجد خیر یه نجد شر، یه راه خیر یه راه شر، اینطور نیست. راه خیر راه سربالاییه، برای همین است که همونجا دارد میگه فلق تحمل عقبه، چرا گردنه رو نمیرید، چرا گردن پیمایی نمی کنید؟ لذا بحث گردن پیمایی میشه عقبه رفتن، تو گردنه ها و کتل ها رفتن، و این اون موقع با سرازیری رفتن فرق داره. گردنه رفتن راه خودشو داره و بار خودش رو هم میخواد. ملتی که همواره در حالت جنگه، ببینید شما ذیل این آیه سوره مبارکه قتال، سوره مبارکه 47، سوره ایست که به نام خود پیغمبر مزینه، سوره مبارکه محمد، اونجا می فرماید که وَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْنَا نه 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 این یه آیه دیگه سوره انفال لَا تُوَلُّون فَذَرْبَ الرِّقَابَ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَذَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا. می‌فرمایند که وقتی که با گروه کفار مقابله کردید، فذر بر رقاب، گردن اینها رو بزنید، حتی اذا اثخنتموهم، تا اینکه زمین رو از خون اینها سخین و غلیظ بکنید. فشد الوثاق، فاما اینها رو ببندید، فاما منن بعد و اما فداءن حتی تذل حرب و اوزارها. اون موقع با منت یا بی منت اینها رو آزاد بکنید تا جنگ بار خودش رو زمین بگذارد، جنگ بار خودش رو زمین بگذارد. از وجود نازنین رسول الله میپرسند که این جنگ ما با کفار بالاخره کی بار خودش رو زمین میگذارد؟ جواب پیغمبر ذیل همین آیه است، میفرمایند والجهاد ماذن مذ بعثنی الله الا ان یقاتل آخر امتی الدجال. میگن جنگ ما با کفار همواره ادامه داره، از موقعی که من مبعوث شدم تا آخرین امت من با دجال روبرو بشه. یعنی یک جنگ بی پایانه، هیچ موقع نباید تصور کرد که جنگ تموم میشه. جنگ ممکنه صورت‌های دیگری پیدا بکنه، ولی جنگ هیچ موقع به پایان نمیرسه. من این نکته قرآنی و این کلید قرآنی و کلید واژه قرآنی رو خدمتون عرض کردم. در آیه 217 سوره مبارکه بقره یک ملاک داره قرآن میده، میگه اگر خواستید جامعه خودتون رو تست کنید اینه: ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا. همواره با شما پیکار میکنند تا اینکه شما رو مرتد بکنند. پس اگر وقتی پیدا شد که با شما مبارزه نکردن، معلومه که شما رو مرتد کردن یا نتونستن، چون این استطاعو داره، یا اگه بتونن یا معلومه نتونستن، مثلا دست پایینن و هم ساغرونن، اومدن دیگه دست پایین قرار گرفتن، یا این موقع است یا جنگه، هیچ فرض دیگه هم نداره. حالا یا ما این چیز رو میپسندیم، این فرایند رو در نظام اسلامی میپسندیم، یا نمیپسندیم، ولی قاعدش همینه، قاعدش یعنی جنگ. عنصر رفاه زدگی و مرفه و متجمل زندگی کردن، این همون چیزیست که انسان رو کرخت میکنه. البته این جنگ با وعده حق خدا که کان حقا علینا نصر المؤمنین، این جنگ ممکن است به مو برسه ولی پاره نمیشه. شما دقت بفرمایید در سوره مبارکه شعرا وقتی که نقل میکنه، خدا در قرآن نقل میکنه داستان حضرت موسی رو، اینجا یه جور دیگه نقل میکنه، هر جا با یه برش خاصی نقل کرده. اینجا دقت بکنید ببینید اینطور میگه قرآن، چقدر زیباست. میگه که اینها برداشتن رفتن به سمت رود نیل، صبح اینا بلند شدن، فرعونیا بلند شدن، فاتبعوهم مشرقین، صبح هنگام دنبال اینا کردن، صبح هنگام دنبال اینا راه افتادن، تا وقتی که چه اتفاق افتاد؟ فلما ترا الجمعان، وقتی که این دوتا رسیدن به همدیگه در حدی که همدیگه رو میدیدن دیگه، یعنی این کسایی که پیروان حضرت موسی بودن اومدن بنی اسرائیل، رسیدن به نیل، این نیلم قرآن یاد میکنه به نام بحر ازش، یعنی رسیدن به دریا، خب این که نمیشه رد شد. از این ورم که اینا از پشت اومدن رسیدن به اینا، در حدی شد که فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون. اصحاب موسی گفتن دیگه گیر افتادیم، دیگه حرفت چی الان؟ به موسی گفتن اینا، این که الان دریاست، این طرف هم که این لشکر رسید، حالا دیگه حرفت چیه؟ قال اصحاب موسی انا لمدرکون، گیر افتادیم. جواب موسی رو نگاه کنید، ببینید این چنین به وعده آباد اطمینان داشت، در فرض اینکه کسی در کنار موسی عمل بکنه، امتی با موسی عمل بکنه، و اینه اگه ولی علی باشه تنها و اونه میشینه تو خونهش. اینو دقت بفرمایید، ولی اگه علی باشه تنها باشه میشینه تو خونه، 25 سال میشینه میگه که صبر تو فی العین قضا و فی الحلق شجاع را تراثی نهبا، استخون تو گلو، خار تو چشم، دیدم که میراث رو دارن غارت میکنن. اگه اینجوری باشه، ولی وقتی که کنار موسی عمل میکنه، جواب حضرت موسی اینه: کلا ان معی ربی سیهدین. هرگز اینجوری نیست، خدا همینجا یه جا در میبره ما رو. خیلی این اعتقاد به این وعده، به این صورت اعتقاد، که تو اونجایی که فلما ترا الجمعان قال اصحاب موسی انا لمدرکون قال کلا ان معی ربی سیهدین، اونجا دارد که فاوحینا الی موسی ان اضرب بعصاک البحر فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، بزن این عصا رو به این دریا، پس حالا که چنین اعتمادی هست، بزن این دریا به دو پاره کوه تبدیل بشه، آبها مثل کوه بیاد رو هم دیگه، تو از وسط این رد شو. به مو میرسه ولی پاره نمیشه. اینو فقط به شرط این که یه بنی اسرائیلی کنار موسی عمل بکنه. عنصر رفاه زدگی و مرفه تجمل زندگی کردن، که باید ما اون موقع هم عرض کردیم که ببینید، اینی که حتی پیامبر میگن چشماتونو کنترل بکنید. خود پیغمبر چشماشون حتی کنترل میکنن که به این چیزها نگاه نکنن. به جوونها میگفتن که آقا جوونها شما این شترهای خیلی شیک رو نگاه نکنید. در روایت داره نهان رسول الله رکوب المیاسر، میگفتن این شتره بنز و سوار نشید اینا رو. اینا وقتی سوار میشه آدم هر چی رو ببینه دلش میخواد. این خاصیت چشمه. خاصیت چشم این است که هر چی ببینه دلش میخواد. نگی حاج آقا چقدر این بی‌ظرفیتی که آدم اگه چیز ببینه. اگه بی‌ظرفیتیه وجود نازنین رسول الله نعوذ بالله بی‌ظرفیته، چون که در نهج البلاغه رسما امیرالمومنین یک خطبه‌ای داره نقل میکنه، میگه که یک پرده فاخری جلو دید پیغمبر نصب شد. پیغمبر به احدا از واجهی به یکی از همسانانش فرمودن غیبی هنی، این از جلوی چشمه وردارید. فیضا نظر تو الیها ذکر تو دنیا و زخارفها، وقتی که اینا رو میبینم یاد دنیا میافتم. اینا رو وردارید. نباید انسان بره در خونه یه بچه مذهبیه، بچه معنویه، بچه مسلمونه این چیزها و ببینی که بله یه ویترینی گذاشته و کریستالا رو گذاشته و نمایشگاه و اینا رو برده بذار تو. و اینجا خانومها خوب حواسشون رو جمع بکنن، چون که بالاخره جز خاصیت ها این است که هم مهنه زینت الحیات دنیا، اینو یه مقداری بیشتر بهش توجه هم بفرمایند. البته آنچه که مشکل خانومها هست یه جور دیگهش مشکل آقایون هم هست. هر کی مشکل خودشو داره. مشکل خانوم ها این است که اگه به انحراف برند تو این زینت حیات دنیا بر همدیگه یک سبقت وحشتناک میگیرن. ما یه حوزه‌ای داریم تو قلب بازاره، وسط بازاره، اونجا میبینیم که به قول این گزارشگر چه میکنین بازیکن، چه میکنن این بازیکن ها، یعنی با این خریدهایی که میکنن و کارهایی که میکنن متجمل زندگی میکنن. البته مردم اگه به انحراف برن در علو و استعلا به انحراف برن یه فرعونایی میشن. فرق نمیکنه که مصرش چقدر باشه، ما خیلی وقتا فرعونی مصرمون کوچولوئه. این دکتر حبیبی خدا حفظش میکنه ایشون تعریف میکرد، دکتر حسن حبیبی موان اول سابا، ایشون تعریف میکرد میگفت من خودم این لوله هنگی مسجد چهار یادمه. میگفتش که این تو مسجد چهار بازار این آفتابه رو همجوری میچید، بعد یه دونه ترکه بلند دستش میگه هرکی میخواست یه دونه از این رو برداره تق میزد تو دستش، بعدش میگفت چیه مثلا، میگفت اینو بر نده اونو بردار. میگفت خب چرا اینو، میگفت من چی کارم. این یعنی یه فرعون مصرش اندازه دستشوی مسجد چهار، یه فرعونیه که مصرش انقدره. حالا هر کی به انحراف بره تو ویژگی‌های خودش به انحراف میره. نباید دید که بچه مذهبی ها بچه مسلمان ها میرن باشگاه های عروسی های آنچنانی با مثلا منای 150-180 هزار تومانی نباید برن، نباید برن. چشم اگر بکشه اینی که دارن ولا تمدن عینی که الا ما متعنا بهی از واجم من هم زهرت الحیات دنیا لنفتن هم فی، چشم نکش ولا تمدن عینی، این چشمتو نکش به سمت اموال مردم، خیره خیره نگاه نکن. آدم هر چی رو خیره نگاه کنه میخواد، موقع همین تو دلش باعث میشه که تو دلش خالی بشه. الان وضعیت زندگی ها بهتره به جهت میزانی که خوراک، پوشاک، همه هرچی دارن مصرف میکنن یا اول انقلاب، الان به طریق اولا بالاتره. تا الان مردم یه میدونه آرامششون بیشتره یا اول انقلاب؟ اول انقلاب. یعنی خیلی وقتا میبینید همین چشم وقتی میره و میخواد و هوس میکنه میبینه اون داره یه جور دیگه استفاده میکنه و این اون موقع تا این بحث پیش میاد گاهی اوقات به نظر میاد که نظر این است که خب مثلا بچه مذهبی ها بشینن کار نکنن، کاری نباشه، اینها میخوام عرض بکنم اصلا اینجور نیست. کسی که بچه مذهبیه با نگاه آخرتگراز اتفاقا به شدت کار میکنه. من برای این یک کلمه قصار از امیرالمؤمنین میخونم، در یه حدی معنی میکنم و توضیح میدم. فقط قبلش یه باز دوباره یه چیز یادم افتاد، این مثال رو بزنم. نگاه آخرتگرا که چقدر انسان رو به حرکت در میاره، یه موقع این روزنامه زمان شاهی بود، اونجا بحث این بلیط های بخت آزمایی رو کرده بود. بلیط های بخت آزمایی که یه جایزه هم بر این بلیط ها گذاشته بودن. جایزه نفر اول دومش این بود که روی مثلا سنی مثل اینجا فرض بفرمایید که اون کپه پولی که حاصل از این بلیط های بخت آزمایی بود ریخته بودن، به نفر اول دوم دو تا پارو داده بودن، گفته بودن یه مدت زمانی، حالا 13 ثانیه چقدر، شما پارو بزنید، هر چقدر به اون سمت مال خودتون، هر چقدر مال این سمت مال همون کارگزار. یه موقع شما خودتون رو بذارید جای اون نفرات، 13 ثانیه رو فقط آدم پارو میزنه دیگه. اصلا اونجا اینجوری نیست که بگی که حالا 5 ثانیه پارو زدیم، آقا من اصلا این مسابقه قبول ندارم. چرا؟ همه ایشونو دارن تشویق میکنن، خب منم احتیاج به تشویق دارم. یه بابا تو پارو تو بزن دیگه، بعدن توی و این پولا، حالا چه تشویق میکنه یا تشویق نمیکنه. یا 5 ثانیه پارو بزنه وایس بشموره بگه حالا ببینیم چقدر شد الان. یا بابا تو پارو تو بزن، اصلا نمیخواد نرو بشموری. بعدن اینجا امیرالمؤمنین در 269 میفهمند و قال علیه السلام الناس فی الدنیا عاملان، مردم در دنیا دو جور عمل میکنن، عاملون عمل فد دنیا لد دنیا. یه جور عامل هایی هستن عمل میکنن در دنیا، تا برای دنیا هم دارن عمل میکنن. خب این در مقابل شق بعدش یه مقداری واضح تر هم خواهد شد. خب خاصیت و نمودار این آدم چیه؟ قد شغلت و دنیا و ان آخرته، دنیای او از آخرتش او را مشغول میکنه. یعنی او مشغول در حقیقت دنیا میشه به جای مشغولیت بر آخرت. قد شغلت و دنیا و ان آخرته یخشا علا من یخلفه الفقر و یأمنه علا نفسه. او چجور آدمی در میاد بر خلف خودش از فقر میترسه. یعنی این ویژگی های کسی که عاملون عمل فد دنیا لد دنیا. یخشا علا من یخلفه الفقر، از فقر بر بازماندگان خودش میترسه و یأمنه علا نفسه، رو نفس خودش ایمنه این آدم، که من دستم خالیه میخوام برم پیش خدا، با این دست خالی اصلا چی دارم ببرم؟ رو این همش داره چیکار میکنه؟ فیفنی عمره فی منفعت غیره، داره عمرشو در منفعت دیگران به فنا میده. خود انسانم خودش میفهمه که داره واقعا برای بقیه عمر خودشو به باد میده، که هی کار 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 کار، با چه نیتی معلومم نیست، با چه نیتی داره عمر به باد میده، داره برای خلف خودش از فقر، از ترس فقر پولها میگذاره، هی داره کارها میکنه و پولها میگذاره. یه موقعی وجود نازنین پیغمبر مکرم اسلام بهشون فرمودن که شما بیایید فلان نفری، فلان میتی وصیت کرده که شما بیایید این یه انبار خورما داری، انبار خورماشو ببرید تقسیم بکنید. حضرت میبرن این انبار خورما رو تقسیم میکنن، آخرش جارو میکنن، از یه کفتست خورما جمع میشه. میگن که اگر اینو در زمان حیات خودش داده بود، این براش بهتر بود تو که یه انبار خورما ما براش بعد از ممات دادیم. داره عمرشو برای دیگران به باد میده. این یه دست عامل، یه دست عامل دیگه عاملون عمل فی دنیا لما بعدها. اون عامل دیگه عامل نیست که در دنیا عمل نمیکنه، نه اتحاد در دنیا عمل میکنه، خوبم عمل میکنه. عاملون عمل فی دنیا منتها لما بعدها، برای ما بعد داره عمل میکنه. اون موقع چه اتفاقی میفته؟ برای ما بعد داره کشت میکنه. فجاءه الذی من الدنیا بغیر عمل، اون چیزی که از دنیا میخواد براش بدون عمل به دست میاد. یعنی چی بدون عمل؟ یعنی بدون کار؟ نه، گفتش که عمل فی دنیا. ببینید کسی گندم میکاره، خب برای گندم میکاره دیگه، برای دونه های گندم میکاره. حالا این کاه نمیده چون داره گندم میکاره، خب کاه هم میده دیگه، خب این کاهش هم به دست میاد دیگه. لذا اون چیزی که براش به دست میاد به غیر عمل به دست میاد، بدون عمل. یعنی بدون عمل خاصی که بخواد برای اون انجام بده داره به دست میاد. او داره کارشو میکنه، داره تمام زحمتی که میتونه بکشه برای آخرتش، تمام زحمتشو داره تو دنیا میکشه، روز و شبشو به هم گره زده. عاملون عمل فی دنیا فجاءه الذی له من الدنیا بغیر عمل فاحرز الحظین معا. چقدر زیباست. این دو حظ رو با هم دیگه میبره، یعنی هم حظ آخرتی میبره هم حظ دنیایی. ببینید این نکته رو بگم، بعضیا دین رو اینجوری وانمود میکنن، میگن دین اینجوریه باید دنیا تو خراب کنی تا به آخرت برسی. اصلا اینطور نیست. این یکی از غرر روایت امیرالمومنین که حضرت میفهمند که من باع آخرته به دنیا فقط خسره هما، و من بطاع آخرته به دنیا فقط ربحه هما. اگر کسی آخرتشو بفروشه برای اینکه دنیا گیرش بیاد، تو هر دوتاش خسارت میکنه. و اگر کسی دنیاشو بفروشه برای اینکه آخرت گیرش بیاد، خدا کاری میکنه که تو هر دوتاش سود میکنه. این میشه فاحرز الحظین معا و ملکت دارین جمیعا. او مالک دو دار میشه. بعد میشه فاصبح وجیها عند الله، میشه آبرومند پیش خدا، آبرودار پیش خدا. این یا وجیها عند الله به معنای این نیست که فقط ائمنا، ائمه مصداق اتم وجیه عند الله. و اینا شما در همین زیارت عاشورا اینجوری میگید به خدا، میگید اللهم اجعلنی عندک وجیها بالحسین علیه السلام، خدای من به واسطه امام حسین پیش تو وجیه بشم، آبرودار بشم، مصداقای اتمش خود ائمه. ولی خب مصداقای پایین ترش این آدم میشه آدمی که صاحب آبروه. خدا آبرو، نفری میگفتش که انت با یک واسطه نقل میکنم، میگفتش ما آقای حق شناس، خدا رحمت کنه آیت الله حق شناس، ایشون میگفتش که یه اون نفر میگفتش که یکی از دوستای ما تو دوره دکتری استاده باش چپ افتاده بود و دیگه اینو چیز کرد که اینو اخراجش کنه. اینم خیلی حالا مثلا با دین و ایمون و مثلا از این چیزا نبود، اومد به این نفری که رفیق ما بود به این گفتش که حالا بیا بریم پیش آقای حق شناس، بریم حالا آقای حق شناس چی میگه. گفت ما بردیمش پیش آقای حق شناس. آقای حق شناس بهش گفت داداش جون، نمیدونم آقای حرشنس دیده بودید یا نه، آقای حرشنس اینجوری صحبت میکرد، داداش جون اهل زیارت عاشورا هستی؟ گفت اونم گفت نه حاج آقا اهل زیارت عاشورا. گفت داداش جون اهل دعا دوازده امامی هستی؟ ایشون به دعا توسل میگفت دعا دوازده امامی. گفتش که نه حاج آقا. گفت مشهد میری؟ گفت آره مشهد میری. والا یه مشهد برو. بعد این میگفتش ما اومدیم به خانواده گفتیم حالا حاج آقا گفته یه مشهد بریم، حالا بالاخره چند وقتم مسافرت نرفتیم یه رفتیم مشهد. میگفت مشهد که بودیم شروع کرد استاده از همه جای در به در زنگ زدن ما رو پیدا بکنه. گفتیم بابا چه عجله ای حالا برای اخراجم، حالا میایم دیگه. میگفتش بالاخره اومدیم و رفتیم تو این دفتر استاد، صدای منو که از پشت در شنید اومد بیرون، منو بغل کرد گو همه کاراتو ردیف کردم برو. گفتم اومد بگی چی شده؟ گفتم هیچی، من دیشب یا پریشب مثلا خواب امام رضا رو دیدم، امام رضا به من اینجوری گفتن. گفتم فلانی یکی از عزیزان ما، یکی از عزیزان ما سفارش یکی از دانشجوهاتو کرده به این اسم، شما کار اینو را بنداز. طرف اینجوری میشه، میشه وجیه اندالله، میشه آبرودار. خیلی ها که امام زمان اینجوری نسبت به کسی رابطه داشته باشه که هی عزیزان ما، این میشه وجیه اندالله. اون موقع اینجوری میشه که وقتی شد وجیه اندالله، میشه لا یسأل الله حاجتا فیمنعه. اون دیگه حاجتی از خدا نمیخواد که خدا منعش بکنه، یعنی یه جوری پیش خدا آبرو داره دیگه، شفاعت بکنه، حاجت بخواد. اینها برای تکمیل این بحث که کسی فکر نکنه باز همه مطلب در این بحث همینه، من برای تکمیل یه خطبه هم میخونم، حالا نمیدونم چقدر وقت میکنم، بازم سلام میکنم. خطبه 209 نهج البلاغه است. باز هم چند نکته پی در پی تو این خطبه لحاظ شده، اینو دقت بفرمایید، حالا خودتونم اینو تشریح ببرید، مطالعه بفرمایید. در بصره حضرت وارد بر یکی از اصحابشون میشن به نام علا ابن زیاد حارسی، بعد میبینن خیلی خونه بزرگی داره این شخص. عجله نکنید در قضاوت، باشید خود حضرت گام به گام مطلب رو میبرن جلو. میگن ما کنت تصنع به ساعت هذه الدار و انت الیها فی الاخره کنت احوج. میگن با این خونه بزرگ چی کار میکنی تو؟ تو آخرت به این خونه بزرگ بیشتر احتیاج داری ها؟ ما کنت تصنع به ساعت هذه الدار فی الدنیا و انت الیها فی الاخره کنت احوج. احتیاجت به همچین خونه بیشتر ها؟ یعنی چی؟ یعنی اگر دویدی، به عبارت بی‌ادبانه سگ دو زدی برای اینکه یه همچین خونه، این سگ دواتو میذاشتی میزدی یه خونه خوب. اینجا خانه نیست که. تو سوره مبارکه صاد وقتی انبیاء رو داره یک به یک نقل میکنه، یاد میکنه، یهو میگه که انا اخلصناهم به خالصتن، ما اونها رو به یه امر خالصی اینها رو تخلیصشون کردیم. این چیه؟ این خالصه ذکر دار، نمیگه ذکر دار دنیا، ذکر خانه. اینجا که خانه نیست، اینجا مسافرخانه است، ذکر دار. و واقعا این چیزیست که اگر آدمای اهلش باشن که زیاد یاد قیامت بیفتن، وضعیت اینجاشون یه مقداری تنظیم باد میشه. اینور اگر سگ دو زدی برای پیدا کردن این خونه، از این خونه به اون خونه بزرگتر، از این خونه بزرگتر به اون خونه، از اینجا به اونجا، اگه این کار رو کردی، تو به این مطلب رو یه نکته تکمیلی میگن. میگن آره با همین خونه بزرگ هم میشه باش آخرت در آورد. چجوری؟ میگن بلا ان شئت بلغت به الاخره، میشه با همین خونه بزرگی که به دست آوردی باش آخرت هم میشه در آورد. تقری فیها الضیف و تسل فیها الرحم و تطلع منها الحقوق مطالعها. مهمونی بدی، فامیلو جمع بکنی، معاشرت درست بکنی. البته نه مهمونی با تکلفی که خانوم خونه گاهی آقا از یه ماه دو ماه پیش داره فکر میکنه که بدبخت شدم چی درست کنم. اینجاست که امیرالمومنین میفهمن شر الاخوان من تکل فله، بدترین دوستان اون است که انسان بابتش به تکلف میفته. نه این نه، نه همین مهمونی ها، معاشرت هایی که تو این کارو بکنی، حقوق این خونه رو بدی، آقا جلسه برگزار بکنی، آدم بره بیاد، کلاس بذاری، نمیدونم چه کار بکنی، حقوق این خونه، نه یه خونه های بزرگی که الان هست که باید تارنکبود از گوشه این ور اون ورش جمع بکنی، چون کسی پاشو نمیذاره تو این خونه. حالا شد سگ دو زدی برای گرفتن همچین خونه ای. میگه اگر این کار بکنی فاذا انت قد بلغت به حال آخره، باشه با اینجوری بکنی باش آخرت هم با همین خونه بزرگ به دست میاد. باز یه نکته تکمیلی، این 209 از این جهت خیلی، فقال له العلا، این همین بنده خدا علا زیاد حارسی میگه که من به امیرالمؤمنین گفتم که من یه داداشی دارم، اشکو اخی عاصم ابن زیاد، نام عاصم ابن زیاد، یه داداشی دارم، این قال و ماله، میگه خب چش این، میگه لبس العباء و تخلا عن الدنيا، این یه لباس کهنه مندرسی بود و ول کرده دنیا رو رفته، مثلا یه همچین وضعیتی به خودش گرفته. حضرت میفهم علیه بهی، برو برش دار ببینم. فلما جاء قال، وقتی میاد حضرت بهش میگن یا عدی نفسه، ای دشمنه که خودت، لقد استهام بکل خبیث، شیطان پلید تو رو گمراه کرده، اما رحمت اهلک و ولدک، به اهل و ولد خود رحم نمی کنی، چه وضعیتی بر خود درست کردی؟ اینا رو نگیر در علامات حزب اللهی بودن اینها. اتر الله احل لکت طیبات و هو یکره ان تاخذها، فکر میکنی خدا طیبات و حلال کرده و ما دوست نداری تو استفاده بکنی؟ انت احول علی الله من ذلک، خیلی ریز میبینمت، خلاصه کوچیکتر از این حرفایی بخوای از این عداعت فرا در بیاری. باز یه نکته تکمیلی داره، دارد که یا امیرالمومنین، اینم آدم تیزی بوده، یه سوال میکنه از امیرالمومنین، میگه یا امیرالمومنین هذا انت فی خشونت ملبسک و جشوت مأکلک، تو این حرفو داری میزنی که خودت اینجوری هستی، خودت داری اینجوری زندگی میکنی که بود دیگه، محرموم میکرد دهنه چیزو که چه کسی آب نزنه اون نون خشکا. خب این حالا زهد امیرالمؤمنینه دیگه. حالا انت فی خشونت ملبسک و جشوت مأکلک، تو داری این حرف میزنی که خودت اینجوری هستی. قال ویحک، اینجا یه نکته دیگه قابل توجه مسئولین. حالا قال ویحک انی لستو که انت، من شبیه تو نیستم. ان الله تعالی فرض علی ائمه العدل ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، خدا فرض بر ائمه عدل کرده، بر مسئولین این فرض رو کرده که خودشونو میخوان متر بزنن، با دهک بالا متر نزنن، فاصله شون رو اندازه بگیرن، با دهک پایین متر بزنن اندازه بگیرن. ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس کی لا یتبیغ بالفقیر فقره، تا اینکه فقر فقیر او رو از پا در نیاره. چه خوش بود اون موقعی که ما قوم بودیم و میدیدیم، نگاه میکردیم، میدیدیم که خونه های بهجت اینا، خونه های مکارم اونه، خونه های چه اینه، خونه هم اینه، آقای مکارم خونهش نزدیک خونه، یه ظرف غذا اینجوری میگرفت دستشون، اینجوری میرفت سر مثلا درس، میرفتن سر اون محلشون. این مراجع ما اینا بودن، خونه هاشون، میرفتیم تو خونه هاشون، غذا خوردن خودشون، وضعیت زندگی خودشون، اینها اینجوری بود، لذا تو دل ما آشوب نمیشد. اون موقعی باید قصه خورد که نقشه تهران رو بذاریم جلومون و شروع بکنیم وکلا، وزرا، قوه قضاییه اینا رو رو نقشه تهران شروع بکنیم علامت زدن، بعد ببینیم در جیگولی ترین نقاط شهر دارن زندگی میکنن. این موقع باید قصه خورد که ببینیم که اینها به جای این که ان یقدروا انفسهم بضعفه الناس، دارن از اون بالا متر میزنن، از پایین متر بزن بیا بالا. مسئولیت تو حکومت اسلامی همینه، اون کسایی که از بهترین امکانات دارن استفاده میکنن. این نمیشه دیگه. اون موقع کسی که اینجور رفاه ها رو برای خودش داره به وجود میاره، اینجور تجمل ها رو داره برای خودش به وجود میاره، این آدم ها، اینجور مسئولین، اینها شکست پذیرن. اونایی که من این توصیه رم ببینم چقدر اصلا وقت داریم، وقت تمومه، نشد اون بحث جلسه گذشترم ادامه بدم. اینی که شما تصور می‌فرمایید که با یه مقداری با محرومیت با بچه ها برخورد کردن این بچه ها رو نمیدونم عقده‌ای میکنه. این ما خودمون عمده شمایی که الان اینجا نشستید، ما خودمون محصول طبقات متوسط به پایین جامعه ایم. یعنی تو اینجاها بزرگ شدیم، تو این مدل از بزرگ شدنی بزرگ شدیم. چرا نسل بعدی ما اینقدر شکننده داره میشه؟ چرا این اتفاق داره میفته؟ هر چی وسیله رفاهی است داره برای اینا خریده میشه، در اختیار اینا گذاشته میشه، به هیچ کاری هم که گرفته نمیشه. یکی از کارهای خوب همین مسافرت‌های جهادیه که آدم با زن و بچه بره. بنده خودم 26 ساله دارم میرم، 17 سالش با زن و بچه دارم میرم. بره این بچه ها آدم ببینه بابا اینا زندگی اینی نیست که تو داری زندگی میکنی، اینا هم دارن زندگی میکنن، اینها هم باید حواست باشه. اتفاقا کسایی که در مقداری از محرومیت، نه محرومیت های زمینگیر کننده، در مقداری از محرومیت بزرگ میشن، آدم های بسیار سفت و قرصی در میان. حضرت امیر در یکی از این خطبه ها هست میگن علاوه ان شجرت البریت اصلب عودا و روات الخضرت عرق و جلودا. میگن این گیاه های بری و بیابونی اینها گیاهایی هستند که اصلب و عودا، یه ساقه های صلب سفت دارن. و شجرت البریت اصلب و روات الخضرت عرق و جلودا. این کسایی که گیاه های گلخونه این با لای زرورق دارن بزرگ میشن، اینا دارای ساقه های نازک و شکننده. این اشتباه رو لذا اینجا باید توصیه کرد به کسایی که در خانواده های متمولند، اگر والدین این خانن، اگر والدین این پول رو سرازیر نکنن توی خونه، اگر نمیدونید واقعا با پول چه کارایی میشه کرد، خیلی با پول میشه کار کرد. که من به این دوستان جهادیمون میگم که این فیلم ها رو بگیرید، این پول ها رو از این پول داره بگیرید، بگم آقا میشه یه مدرسه، بعد ببرید این مدرسه رو بسازید، این فیلم بگیرید بیاد به این نشون بدید، این خیالش راحت میشه آقا با پولش این کارا رو میشه کرد. پول فقط این نیست که شما بیایی سرازیر کنید تو خونه. اون کسایی هم که در داخلی همچین خانواده‌ای هستن و پدر مادرشون این رعایت رو نمی‌کنن، خودشون این رعایت رو بکنن. میزان استفادهشون بابا اینها درسته ممکنه شما بگید دیوونه بازیه، ولی شهدای ما یه سری از این دیوونه بازی‌ها در می‌آوردن. این همون دیوونگیه، از جنس دیوونگی‌هایی است که یا لقد خولتو، امیرالمومنین یه جاست میگه مؤمنین رو به راجعش میگن لقد خولتو، اینا دیوونن. حضرت نمیگه اینا دیوونه نیستن، میگه چرا دیوونن، ولقد خالت هم امر عظیم، یه امر عظیمی اینها رو به دیوونه بازی انداخته بود. این باید چجوری خوابیدنش، چجوری خوردنش، شکمچرانیش، نمیدونم. امیرالمومنین در یه جا در نهج البلاغه راجع به یکی از دوستانشون میگن کانلی فیما مضا اخوم فی الله، یه برادر دینی داشتم من، نمیگن کی، حالا یا عثمان ابن مزعونه یا ابوذر، یا میگن یه شخصیت پرداخته شده است، یعنی شاید کسی هم نباشه. اولین ویژگی که در مورد او میگن و کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، کوچکی دنیا در چشم او رو در چشم من بزرگ کرده بود. دومین ویژگی که راجعش میگن و کان خارجا من سلطان بطنه، از تحت تسلط شکمش اومده بود بیرون. رعایت باید فرمایند، میره سر بزنه به این مغازه سوپرمارکتی ببینید محصول جدید چیه نخورده باید بخوره، الان چه چیزای نخورده ای وجود داره. و کان خارجن من سلطان، از تحت تسلط شکمش خارج شده. این ویژگی بعدی هم که بهش میگن، میگن این هم خیلی عظیمه، میگن انقلب له فی الکلام لم یغلب له فی السکوت. اگه کسی تو کلام حریفش بود، تو سکوت حریفش نبود، چون که سکوت هم یه ظرفیتی میخواد. هم سکوت هایی که موقعی که طرف عصبانی میشه، نه اینجور آدمی که میگه دو تا بگی 10 تا جوابتو میدم، آدمی که بگه 10 تا بگی یکی هم از من نمیشنوی. اگه میخوای منو، وقتی که وقت این اخلاق درست نمیشه، همین اینا میشن میرن مسئولین مناظره میکنن با هم دیگه، شکم هم دیگه سفره میکنن. این غلب لهو فلکم لم یغلب لهو فسکوت، کسی حریفش نمیشد تو سکوت کردن. حالا چه تو بروز محافظ ضمیره، چه تو بروز علم، خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو، ایشان رو میگفتن که امام آقای سبحانی این رو تعریف کردن، میگفتن که ایشان اگر کسی یک سال با ایشان مراوده میکرد، اگه نمیدونست این علامه طباطبایی، میگن یه طلبه سید بیسوادیه، اصلا بخواد فیگور علم بگیره برای کسی ابدا. اینا یه ظرفیت های عجیب غریبیه. این چند شب بعدت با یه بحث متفرقی خدمتون بودیم، انشالله که خدا به بانیان اجر جزیل بده، هر کسی خدمت کرده تو این برپا داشتن اینجور مجالس خدمت میکنه، خدا انشالله اجر بده بهشون. و بنده هم ازتون خداحافظی میکنم، التماس دعا هم دارم. یه صلوات مرحمت بفرمایید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. این غزلی که از حافظ بخونم شما بخواید برای امام زمان بخونید میشه، ربی عبدالله برای بی بی زینب کبرا سلام الله علیها، بعد از روز عاشورا میخواید بشنوید این غزل رو، اینجوری بازم میشه. شکریست با شکایت، گر نکتان عشقی خوش بشنوی حکایت، گر نکته دان عشقی خوش بشنوی. چه حکایتی؟ رندان تشنه لب را آبی نمیدهد کرد، دیگه اینا که عباس ابن علی دیگه ندارن توشون که. رندان تشن لب را آبی
گویی ولی شناسا رفتند از این ولایت، در زلف چون کمندش ایدن مپیچ کنجا،
در زلف چون کمندش، عجب زلفی داشت، در زلف چون کمندش ایدن مپیچ کنجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنا،
در زلف چون کمندش یک دل مپیچ کنجا، سرها بریده بینی بی جرم و بی جنا.
زینب کبرا چی حالا؟
از هر طرف که رفتن جز وحشتن نیفزون، زنهار از این بیابان وین راه بین آفتاب خوبان می سوزدن درونم، یک ساعتم بگم جا در سایه عنایت، عشقت رسد به فریاد،
عشق اگه بخواد به فریاد برسه قرآنو میخواد با اهل بیت،
عشقت رسد به فریاد گر خود به سان حافظ، قرآن زبرانی در چارده روایت، حسین همین که کاروان رسید به مدینه، فریاد این بچه ها بلند شد، مدینه تجدنا لا تقبلینا فبالاحزان والحسرات جینا، مدینه دیگه ما رو نپذیر، ما داشتیم میرفتیم علی اکبر داشتیم، علی اصغر داشتیم، قاسم داشتیم، عباس داشتیم، از اون ورم کاروانو دیدن بیرون ریختن، کاروانو دوبره کردن، هر کی از آشنای خودش زال میکرد، گفتن اینطوری نمیشه، یه سخنگو میگذاریم، هر کی سوال داره بره از اون سخنگو بپرسه، سخنگو گذاشتن هر کی میرفت میگفت بابام چی شد، داداشم چی شد، عموم چی شد، سخنگو جواب میداد. یه وقتی سخنگو این خانوما کوچه وا کردن، یه خانوم رشیده از اون دور داره میاد، گفت مگه این خانوم کیه؟ گفتن این مادر عباسه. بیچاره هول کرد، خانوم ام البنین اومد جلو، سخنگو ایستاد، از کربلا چه خبر؟ نام دیگر برادرای ابوالفضل العباس و آورد، گفت جعفرت شهید شد. گفت میگم از کربلا چه خبر؟ عثمانت شهید شد. میگم از کربلا چه خبر؟ عبداللهت هم شهید شد. اینجا دیگه بانو ام البنین عصبانی شد، گفت کی از بچه‌هاش سوال کرد؟ آدم و من تحت الخضراء فدا لابی عبدالله. صدا در بیار. اونجا چیزی نگفت، ولی یه ضرب رفت قبرستان بقی، چهار تا نقش قبر در آورد، بالا نقش قبر ابوالفضل العباس نشست. عباسم، عزیزم، مادرم، شنیدم تو کربلا قیامت کردی، دست درد نکنم، جلو فاطمه رو سفیدم کردی. ولی عباسم، مادرم، یه سوالی برام پیش اومده، میگن تو کربلا تو با صورت به زمین خوردی. ای حسین، ای حسین، این یه دم و با هم بگیم، دمای قدیمی ها عجب اخلاصی پشت این نفس ها بوده. ای ساقی لب تشنه گل، ای ساقی لب تشنه گل، ای جان جانانم، سقای طفلانم همه، ای ساقی لب تشنه گل، ای جان جانانم، بر کام ما آبی رسان، بر کام ما آبی رسان، ای جان جانانم، ای ساقی لب تشنگان. اما شب آخر رسم همه جا، میرن در خونه بی بی دارالم، فاطمه زهرا سلام الله علیها، یه وقت جبرئیل به پیغمبر نازل شد، یا رسول الله همه رو از خونه بیرون کن، خودت باش یا علی یا فاطمه. همه رو بیرون کرد، فرمودند جبرئیل فرمود پیغمبر به علی بگو تو یه پیغمبر شد تا چندی دیگه تو این دنیا نیستی، رحلت میکنی، باید صبر کنه علی. اینو گفتن امیرالمؤمنین فرمود اگه خدا اینجوری راضیه من صبر میکنم. خبر دوم، پیغمبر به علی بگو که بعد از رحلت خلافت تو غصب میشه، باید سکوت کنی و صبر کنی. فرمودن امیرالمؤمنین فرمود اگه اینجوری خدا میپسنده من صبر میکنم. خبر سوم، رسول الله به علی بگم فاطمه تو جلوت میزنم. باید ببینی و صبر کنی. اونجا دارد فغوشی علی. آی 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 هلال ابن نافع میگه شمر از گودی قتلگاه بالا اومد، دیدم بدنش میلرزه. تو که هر کار خواستی کردی چرا بدنت میلرزه؟ گفت اون لحظه آخر یه صدای ضعیفی میگفت وای غریب مادر حوزه. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على وعلى علي بن وعلى أولاد وعلى رحمة الله وبركاته. خدا ما را به مخشوبی آمرز، قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بفرما، در امر فرجش تعجیل بفرما، ما را از سربازان خاص ایشان قرار بده. این قلیل توسلات ذخیره قبر قیامت ما بگردان. خدا جمع ما را مریض و مریض دار قرار نده، مرزای اسلام عاجلاً و کاملاً لباس عافیت بپوشان، دست اشرار از ممالک اسلامی کوتاه کن، شر و کیدشون رو به خودشون برگردان، طبقاتی از نور بر رو حضرت امام عاد و واصل بفرما، مقام معظم رهبری همه خدمتگزاران به اسلام و انقلاب مؤید و منصورشون بدار. خدا همه گذشتگان، رفتگان، ذوی حقوق، پدر، مادر، معلمان و اساتید، خاص شهدا، همین از سای مهمان خانه بیکران ابی عبدالله حسین قرار بده. خدا مرگ ما را جز شهادت در راه خودت قرار نده. آنچه گفتیم و نگفتیم و به آن محتاجیم و تو بهتر میدانی، در حق ما بعد از اجابت برسان. به نبی و آله الفاتحه مع الصلوات.